دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 23 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 23 رویکرد بلاغی فنون شعری است. ما به روش‌ها یا رویکردهای مختلف تفسیر مزامیر نگاهی انداختاییم تا به ذهن و قلب شاعر الهام بخش راه پیدا کنیم. بنابراین ما به رویکرد معنوی نگاه کردیم. ما به داشتن نگرش درست، روحیه درست نسبت به خدا و نویسنده الهام گرفته از او نگاه کردیم. ما به رویکرد تاریخی و اهمیت پادشاه در تفسیر مزامیر نگاه کردیم. ما به شکل‌های مختلف مزامیر نگاه کردیم و بنابراین مزامیر را بر اساس شکل رایج دسته‌بندی کردیم. ما به دنبال چیزی بودیم که بین مجموعی از مزامیر مشترک باشد. به طوری که مزامیر ستایش حال و هوای ستایش را داشت، سرودهای سپاسگزاری حال و هوای سپاسگزاری را. آنها واژگان ستایشی مانند هللویا یا سبحان ربک یا ما از خداوند سپاسگزاری خواهیم کرد داشتند. آنها مزامین متمایزی داشتند. ما به مزامین مشترک نگاه کردیم تا در سرودها فراخوانی برای ستایش و دلیلی برای ستایش وجود داشته باشد و سپس اغلب فراخوانی مجدد برای ستایش وجود داشته باشد. در مرثیه‌ها مزامین متمایزی وجود داشت. آنها دعا و نیایش داشتند. به محض اینکه یه خداوند، ای خدا، یه چوپان اسرائیل را می‌خواندید، می‌دانستید که با یک مرثیه یا یک مزامیر درخواستی روبرو هستید. آنها انگیزه ای اعتماد به نفس داشتند. آنها انگیزه ای سوگواری داشتند. آنها انگیزه ای درخواست داشتند و همیشه انگیزه ای ستایش داشتند. بنابراین ما آنها را بررسی کردیم و به طور کلی آنها را به گونه‌ای که در این دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند، دسته‌بندی کردیم. ما همچنین محیط معبدی را که این مزامیر در آن تلاوت شدند، در نظر گرفتیم. در این سخنرانی ما به چگونگی ساخت یک مزمور خاص خواهیم پرداخت، نه به دلیل شکل آن و به عنوان نمونهایی از مزامیر دیگر، بلکه به تکنیک‌های شاعرانه‌ای که آن را به یک مزمور منحصر به فرد تبدیل کرده است و اینکه شاعر از انواع تکنیک‌هایی که برای کنار هم قرار دادن مطالب خود استفاده کرده است. بنابراین من اون را با این نقل قول از فیلیس تریبل معرفی کردم که قطعاً نقد فرم و بلاغی را با مقایسه تعریف می‌کند. او میگوید در حالی که نقد فرم نمونه را مطالعه می‌کند و بنابراین ادبیات را بر اساس ژانر آن گروه بندی می‌کند، نقد بلاغی موارد خاص را در درون نمونه مطالعه می‌کند. بنابراین وقتی به مزمور نزدیک می‌شویم، نه تنها از فرم و شباهت آن با سایر مزامیر آگاه هستیم، بلکه باید از نحوه کنار هم قرار گرفتن مزمور نیز آگاه باشیم. تکنیک‌هایی که شاعر استفاده کرده چه بوده است؟ ما این را شعرشناسی پولکس نیز می‌نامیم که از کلمه یونانی ساختن یا کار کردن گرفته شده است. آنها واقعاً چگونه می‌سرودند؟ برخی از تکنیک‌های آنها که با آنها ادبیات خود را گرد هم آورده‌اند چه بوده است؟ من دوباره به سطوح دلالت نمی‌پردازم. نمی‌خواهم در این مورد غرق شوم. ما در مورد سطوح دلالت در برنامه درسی بحث کردیم. دیدیم که وقتی با متن سر و کار داریم، برخی مربوط به واژگان، برخی مربوط به دستور زبان و برخی مربوط به شعر هستند. اما اکنون واقعاً به کل شعر و بندهای آن نگاه می‌کنیم. و در میان بندها ما قطعات قصیده داریم. بنابراین معمولاً یک شعر، همانطور که در مزمور 110 دیدیم، یک بند دارد. بنابراین دو بند قصیده وجود داشت. و درون بندها، یعنی مقدمه، تلاوت، تأمل که دوبار، دو بند انجام می شود. بندهای قصیده و بخشهای آن، واحدهای کوچکتر درون آن، در ادبیات بندهای قصیده نامیده می شوند. بنابراین، شما شعر را دارید، سپس بندها را دارید، سپس بندهای قصیده را دارید. و گاهی اوقات واحدهایی درون بندها دارید. و ما به دنبال این هستیم که بندها چگونه کنار هم قرار می گیرند تا بندها را تشکیل دهند. و بندها چگونه کنار هم قرار می‌گیرند تا شعری از خود مزمور تشکیل دهند. بنابراین به این کار شعرشناسی می‌گویند و ما قصد داریم تکنیک‌های مختلفی را بررسی کنیم. بنابراین وقتی دوره دانشگاه را گذراندم، به من لنزهایی داده شد که با آنها می‌توانستم منابع را شناسایی کنم، مطالبم را اتمیزه کنم و آنها را به یک سند یا تقسیم کنم. به من چنین لنزهایی داده شد. من نقد منابع را می‌دانستم. تا حدود سال 1980 که اثر رابرت آلتر با عنوان هنر روایت کتاب مقدس منتشر شد، او چشمان ما را برای نگاه جامع به مسائل و چگونگی کنار هم قرار گرفتن مطالب باز نکرد. او همچنین کتاب هنر شعر کتاب مقدس را منتشر کرد. جیمز کوگل نیز کار مشابهی با هنر شعر انجام داد. بنابراین ادبیات از حدود سال 1980 به این شیوهی کلنگرانه برای نگریستن به ادبیات توجه داشته است. بنابراین من مجبور شدم یاد بگیرم که از یک لنز استفاده کنم، یک روش جدید برای نگاه کردن به مطالبم. به شوخی گفتم که قصد داشتم دانش آموزان را تشویق کنم تا حدود 55 سالگی شروع به یادگیری خواندن کتاب مقدس نکردم و در اون ماهرتر شدم تا اینکه حدود سن 65 سالگی احساس کردم که کمی اعتماد به نفس دارم که میدونم چگونه شعر را بر اساس علم شعر بخونم و بفهمم که چگونه اون را کنار هم قرار میدهم. منظورم این بود که وقتی در حدود 65 سالگی گفتم دارم کمکم خواندن کتاب مقدس را یاد میگیرم، دانش آموزان را تشویق کنم. آنها گفتند اوه عالیه. خب در هر صورت قرار نیست این کار را بکنم، قرار است تکنیک های شعر گفتن را آموزش بدهم. در صفحه 299 درباره کلمه کلیدی که ممکن است مطالب را در کنار هم نگه دارد صحبت خواهیم کرد. در صفحه 300 درباره تکرار و اینکه چگونه ببینید همه اینها در واقع اشکال مختلف تکرار هستند صحبت می کنم. بنابراین شما تکرار یک کلمه کلیدی را دارید. شما تکرار یک ترجیع بند را دارید که آن را کنار هم قرار می دهد. من قصد دارم این را از مزمور 49 اهمیت یک ترجیع بند مثال بزنم. در صفحه 302 این باید باشد. تضاد که یاد می گیرید به دنبال تضاد بگردید. و شما یاد می گیرید که بین مطالب مقایسه کنید. شما به دنبال منطق و اوج داستان هستید و به دنبال انواع مختلف ساختار می گردید. بنابراین این نوع مطالبی است که ما در این سخنرانی به آن خواهیم پرداخت. پس از معرفی کلی این موضوع، بخش دوم به بخش شاعرانه اختصاص دارد، به این معنی که چگونه کنار هم قرار می گیرد. و تعریف آن ابزارهای ادبی است که یک نویسنده برای ساختن اثر خود و انتقال دیدگاه ارزیابی خود از آنها استفاده می کند. به عبارت دیگر، شاعر نیز مانند راوی دیدگاهی دارد. او پیامی دارد و پیام خود را از طریق زیبایی شناسی، از طریق اشکال هنری و روش‌های هنری منتقل می‌کند. و ما به هنر او در چیدن شعر برای رساندن پیامش نگاه می‌کنیم. معمولاً در ادبیات از آن به عنوان یک ایده یاد می‌شود، اما از آنجایی که پیام الزام اخلاقی دارد، از آنجایی که ایده درخواست پاسخ به حقیقت را دارد، من ترجیح می‌دهم در مورد پیام اون صحبت کنم تا در مورد یک ایده. عادل برلین در کتاب خود در مورد شعر میگوید این یک علم استقرایی است که میکوشد اصول کلی ادبیات را از تجلیات مختلف اون اصول همانطور که در متون ادبی واقعی رخ میدهند انتزاع کنه. بنابراین با مقایسه تعدادی متن است که ما یاد میگیریم تکنیک هایی را که شاعر با آنها مطالب خود را نوشته و سروده است انتزاع کنیم. هدف اساسی بوتیغن استخراج معنا از یک متن نیست، بلکه یافتن بلوک‌های سازنده ادبیات و قوانینی است که آنها را گرد هم می‌آورد. او در جای دیگری می‌گوید ما نمی‌دانیم یک متن چه معنایی دارد تا زمانی که بدانیم چگونه معنا می‌دهد. و ما به این بلوک‌های سازنده که ما را قادر می‌سازند تا معنای آن را بفهمیم نگاه خواهیم کرد تا به معنای واقعی آن برسیم. او می‌گوید بنابراین شعرشناسی نسبت به ادبیات مانند زبانشناسی نسبت به زبان است. یعنی شعرشناسی اجزای اساسی ادبیات و قوانین حاکم بر کاربرد آنها را توصیف می‌کند. بوتیغن تلاش می‌کند تا به نوعی دستور زبان ادبیات را بنویسد. و بنابراین من اینجا به طور خلاصه میگم ما ابتدا باید بدونیم که یک متن چگونه معنا می‌دهد تا بتونیم بفهمیم که معنای اون چیست. از نقل قول‌های دیگر صرف نظر می‌کنم. این ایده که آنها نویسنده هستند و ناوی راستار برای روایت مناسب تر از شعر است. حالا به صفحه 299 میرم و به تکنیک های چگونگی کنار هم قرار گرفتن آثار ادبی و آنچه باید به دنبال آن باشیم نگاهی میاندازم. یکی از این تکنیک ها یک کلمه کلیدی است که در سراسر متن وجود دارد و آن را منسجم نگه می دارد. و کلمه کلیدی نیز به درک پیام کمک می کند. مارتین بوبرت کلمه لی وورد را ابداع کرد که به معنای کلمه پیشرو است که ادبیات را هدایت می کند. او اون را به عنوان یک کلمه یا ریشه کلمه تعریف می کند که به طور معناداری در یک متن یا دنباله ای از متون یا مجموعی از متون تکرار می شود. او ادامه داد، کسانی که به این تکرارها توجه می کنند، معنای متن را آشکار یا روشنتر یا به هر حال تأکید شده تر خواهند یافت. بنابراین برای مثال، در مزمور دو کلمات کلیدی خداوند و پادشاه هستند. هر بند درباره خداوند پادشاه صحبت می کند. شورش بت‌پرستان علیه خداوند پادشاه است. این خداوند است که پادشاه خود را بر صهیون قرار می دهد. پادشاه فرمان خداوند را برای قرار دادن او بر صهیون تلاوت می کند. مزمور نویس پادشاهان را به خدمت به خداوند و بوسیدن خورشید تشویق می کند. و وقتی این را می بینید، شروع به باز کردن واضح تر آن مزمور می کنید. این درباره خداوند و پادشاهش و روابط آنهاست. نکته دیگری که باید به اون توجه کنید، نه تنها یک کلمه کلیدی است، بلکه به تکرار یک ترجیع‌بند نیز توجه دارید. برای مثال، ما این را قبلا در مزامیر 42 و 43 دیده ایم. ترجیع‌بند این است که این پادشاه در تبعید است. او آرزوی بازگشت به معبد را دارد. اما سه بار می گوید، چرا روح من افسرده است؟ چرا در من اینقدر پریشان است؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را ستایش خواهم کرد، ناجی من و خدای من. بنابراین هر سه بار، با هر سه بند، او با این ترجیع بند تمام می کند که بله، ما دلسرد شده ایم. بله، ما از معبد دور هستیم. من آرزویش را دارم. از وضعیتی که در آن هستم متنفرم. با این حال، ای جان من، منتظر خداوند باش، به خداوند امیدوار باش. و او شفای پریشانی خود را خواهد یافت. اکنون می‌خواهم به یک مزمور حکمت‌آمیز نگاهی بیندازم تا اهمیت یک ترجیع‌بند را نشان دهم. بنابراین از شما دعوت می‌کنم با من به مزمور 49 مراجعه کنید. فکر می‌کنم همه چیز را اینجا نوشتم. فکر نمی‌کنم همه چیز را اینجا نوشته باشم. بنابراین باید آن را بخوانیم. من از ترجمه جدید انجیل و مزمور 49 می‌خوانم. این مزمور از پسران قوره است. به هر حال، این یک مزمور حکمت‌آمیز است. خب، قرار است در یک یا دو سخنرانی به مزامیر حکمت بپردازیم، اما بیایید قبل از آن یکی رو مزه مزه کنیم که اهمیت یک ترجیع‌بند را نشون می‌دهد. بگذارید اول مزمور را بخوانم. این مزمور متعلق به پسران قوره است و با همراهی یک ساز زهی خوانده شده است. ای همه مردم، ای همه ساکنان جهان، چه فقیر و چه پست، چه غنی و چه فقیر، این را بشنوید. دهان من سخنان حکمت‌آمیز خواهد گفت. تفکر دلم به شما فهم خواهد بخشید. گوش خود را به ضرب المثلی فرا خواهم خواند. با چنگ معمای خود را توضیح خواهم داد، به معنای واقعی کلمه قلبم را خواهم گشود. چرا باید بترسم وقتی روزهای بد فرا می رسد، زمانی که فریبکاران شرور مرا احاطه می کنند؟ کسانی که به ثروت خود اعتماد دارند و به ثروت عظیم خود می بالند. هیچ کس نمی تواند جان دیگری را نجات دهد یا به خدا فدیهایی برای او بدهد. فدیه جان گرانبهاست. هیچ پرداختی هرگز کافی نیست. تا برای همیشه زنده بمانند و زوال نبینند. زیرا همه می دانند که خردمندان نمی رند، نادانان و بیخوردان نیز هلاک می شوند و ثروت خود را برای دیگران به جا می گذارند. مقبره های آنها، خانه های ابدی آنها و مسکن هایشان برای نسل های بی پایان خواهد بود، هرچند که سرزمین هایی را به نام خود نامگذاری کردند. مردم با وجود ثروتشان پایدار نمی مانند. آنها مانند حیواناتی هستند که هلاک می شوند. این سرنوشت کسانی است که به خود اعتماد دارند و پیروانشان که سخنان آنها را تایید می کنند. آنها مانند گوسفندان هستند و محکوم به مرگند. مرگ شبان آنها خواهد بود، اما صالحان صبحگاه بر آنها پیروز خواهند شد. پیکرهایشان در گور، دور از خانه های کاهنانشان خواهد پوسید. اما خدا مرا از دنیای مردگان رهایی خواهد بخشید. او مطمئنن مرا نزد خود خواهد برد. وقتی دیگران ثروتمند می شوند، وقتی شکوه خانه هایشان افزایش می یابد، وحشت نکنید، زیرا آنها وقتی می میرند چیزی با خود نمی برند. شکوه و جلال آنها با خودشان فرو نخواهد رفت. اما تا زمانی که زنده هستند، خود را سعادتمند می دانند. مردم وقتی موفق می شوید، شما را ستایش می کنند. آنها به کسانی که پیش از آنها رفتند، خواهند پیوست و دیگر هرگز نور زندگی را نخواهند دید. کسانی که ثروت دارند اما فهم ندارند، مانند حیواناتی هستند که هلاک می شوند. این مزمور 3 بند دارد. بند اول مقدمه است. ما فهمیدیم که این یک مزمور حکمت است. این 4 آیه 2 مصرع دارند. اول از همه در آیات اول و دوم، او ما را با مخاطبان آشنا می کند. در آیات 3 و 4، او خود را به عنوان نویسنده به ما معرفی می کند. او آشکارا حکیمی است که مردم را تعلیم می دهد. بنابراین به عنوان مقدمه، به عنوان مخاطب، او با خطاب قرار دادن همه مردم آغاز می کند. این در مورد ادبیات حکمتامیز صادق است. همه شما مردم به همه کسانی که در این جهان زندگی می کنند گوش دهید. و سپس پس از آن بیان گسترده، او آن را به 2 نوع مختلف از مرارز محدود می کند، پایین و بالا، ثروتمند و فقیر. بنابراین همانطور که خواهیم دید، او فقط یک ضرب المثل، یک درس خواهد داشت، اما خوانندگان واکنش متفاوتی نشان خواهند داد. به عبارت دیگر، همه ما متن را بسته به موقعیت خود به طور متفاوتی می شنویم. اینطور نیست که متن معنی را تغییر دهد، بلکه اینطور است که مخاطبان در نحوه شنیدن متن متفاوت هستند. بنابراین برای مثال، در اینجا، افراد فرودست، در هر شرایطی که باشند، تسلی خواهند یافت. افراد والا مقام در جایگاه والا، هشدار خواهند دید. ثروتمندان هوشیار و فقران تسلی خواهند یافت. بنابراین، بسته به شرایط شما، برخی تسلی می‌یابند و برخی دیگر هشدار داده می‌شوند. برخی هوشیار می‌شوند و برخی دیگر تسلی می‌یابند. شما این ضرب‌المثل را طور دیگری خواهید شنید. به همین دلیل است که وقتی سخنرانی می‌کنم، برایم خیلی سخت است که بگم انتظار دارم چه اتفاقی بین دانش آموزان بیفتد. چون می‌دانم روح القدس آن را به طور متفاوتی برای هر فرد به کار می‌برد. مسئولیت من این است که حقیقت متن را آموزش دهم و سپس اجازه دهم روح القدس آن را به طور مناسب برای مخاطبان به کار گیرد. اما حالا که با نویسنده آشنا شدیم، با اینکه گفتیم این افراد افراطی را داریم، اما این برای همه مردم است. سپس درباره خودش میگوید که من سخنان حکیمانه خواهم گفت. تفکر قلب من به شما فهمی خواهد داد که جوهر اون خواهد بود، اما شکل اون به صورت یک ضرب‌المثل خواهد بود. من با چنگ گوش خود را به یک ضرب‌المثل خواهم سپرد. من معمایم را توضیح خواهم داد. بنابراین این یک ضرب‌المثل خواهد بود و این ضرب‌المثل تا حدودی معماگونه خواهد بود. ما را مجبور خواهد کرد که در مورد آن فکر کنیم، از آن معنی بیرون بکشیم. پس از معرفی شعر او در بند اول، اکنون به 2 بندی می‌رسیم که با ترجیع بند از هم جدا شدند. ترجیع بند در بیت 12 و بیت 20 یافت می‌شود. می توانید آن را ببینید، تقریبا کپی شده است. مردم با وجود ثروتشان پایدار نمی مانند. آنها مانند حیواناتی هستند که هلاک می شوند. و دوباره در آیه 20، افرادی که ثروت دارند اما فاقد فهم هستند، مانند حیواناتی هستند که هلاک می شوند. کلمه هایی که ترجمه شده مثل همون کلمه ضرب‌المثل است. کلمه عبری برای ضرب‌المثل مشعل است. این یک شکل فعلی است. نیمشال است. و بنابراین ضرب‌المثل یک مقایسه است. و بنابراین او مردم را با حیوانات مقایسه می کند، حیواناتی که هلاک می شوند، اما او قصد دارد با آن بازی کند. و این تکرار مکرات بسیار مهم است. این ضرب‌المثل است. 2 بار تکرار شده است. این شعر را به 2 نیمه تقسیم می کند. و بنابراین شما 8 بیت برای بند اول دارید، یعنی از آیات 5 تا 12 که می شود 8 بیت. و سپس 8 بیت برای بند دوم دارید که از آیات 13 تا 20 است. حالا کاری که او می کنه این است که می خواد این مقایسه ای انسان ها با حیواناتی که هلاک می شند را بیشتر توضیح دهد. و در بند اول نکته هاش این است که همه مثل یک حیوان می میرند. همه آنها هلاک می شوند. و توجه کنید، او می گوید این در آیه 10 صادق است، زیرا همه می توانند ببینند که خردمندان می میرند، که نادانان و بیخردان نیز هلاک می شوند و ثروت خود را برای دیگران به جا می گذارند. بنابراین بسیار شبیه به کوهلت است که مرگ یک عامل برابر کننده است و همه مانند حیوانات خواهند مرد. اما بند دوم محدود به شریران است. همه می میرند، اما شریران برای همیشه می میرند، اما صالحان نه. در متن عبری یک تفاوت بین آیه 12 و آیه 20 وجود دارد. و همه چیز یکسان است، جز جایی که میگوید مردم با وجود ثروتشان. و بعد میگوید تحمل نکن. من این را در صفحه 301 به شما میدهم. به نظرم ترجمه بهتری باشد، بشر با این شکوه و جلالش باقی نخواهد ماند یا دوام نخواهد آورد. و کلمه ابری برای باقی نخواهد ماند یا تحمل نخواهد کرد، ال ابری است. یالین بال یک شکل است، یک شکل باستانی که در اوگاریتی یافت می شود، به معنی نه. آنها نخواهند بود و یالین به معنی تحمل کردن است. او مانند حیواناتی است که هلاک می شوند. حال اگر به سطر بعدی، ترجیع بند دوم در آیه 20 برگردید، این اکنون در صفحه 302 در بالای صفحه است، در حالی که انسان در جلال و شکوه خود است. اما اکنون از یالین به یاوین تغییر می کند. برای برجسته کردن آن، از قید متفاوتی برای نه استفاده می کند، به جای بال از لو استفاده می کند، اما آنها مترادف هستند. تفاوت واقعی یک حرف است. به همین دلیل است که معماگونه است. یک معما وجود دارد. این روشی است که حکیم کار می کند و دوام نخواهد آورد، یالین که به همه اشاره دارد. اما نمی فهمد، این احمق است. این لو یاوین است. بنابراین در ابری، می توانید این را به وضوح ببینید، این جناس که در حال انجام است. همه دوام نمی آورند، اما کسانی که برای همیشه می میرند، کسانی هستند که نمی فهمند. و این تفاوت است. همه می میرند، اما همه برای همیشه نمی میرند. حالا، وقتی این ترجیح بند را بفهمیم، می تونیم ضربال مثل را بفهمیم که در بند اول می گد همه مردم مثل حیوانات می میرند. در صفحه 301 ترجمه خودم را ارائه می دهم. اتفاقی که می افتد این است که خدا همون چیزی است که به شما امنیت و اهمیت می دهد. من خدا را این گونه درک می کنم. هر چیزی که در زندگیتان به شما امنیت و معنا می دهد همان خدای شماست. برای همین زندگی می کنید. این چیزی است که به آن اعتماد دارید. و برای اکثر مردم این پول است. این پول است که به آنها امنیت می دهد. این پول است که به آنها اهمیت می دهد. وقتی جوانتر هستید، جذابیت جنسی است که به شما امنیت و اهمیت می دهد. اگر جذابیت جنسی نداشته باشید، در گروه خود امنیت ندارید و در گروه اهمیت ندارید. در دنیا اینطور کار می کند. اگر مثل من هستید پول و جذابیت جنسی ندارید، می توانید امنیت و اهمیت خود را در موعظه و تعلیم پیدا کنید. این می تواند خدای شما شود و به شما امنیت می دهد. اما او اینجا درباره پول درآوردن صحبت می کند که به نظر من 99.9% مردم دنیا می گویند اگر ثروتمند هستید، پس موفق بوده اید. او در زندگی خوب عمل کرده است. دنیا اینطور دربارهاش قضاوت می کند. این چیزی است که او با آن سر و کار دارد. این واقعا یک تیودیسه است. چگونه می توانیم با این موضوع برخورد کنیم وقتی افراد ثروتمند اونطور که دنیا موفقیت را تعریف می کند موفق می شوند. بنابراین او می گوید چرا باید در مواقع سختی بترسم وقتی که شرارت کسانی که مرا فریب می دهند مرا احاطه کرده است، کسانی که به ثروت خود اعتماد دارند و به فراوانی ثروت خود می بالند. بنابراین آنها اعتماد خود را می بینند و شما اهمیت و غرور آنها را می بینید و آنها حاضرند روح خود را برای به دست آوردن آن بفروشند. سپس او ادامه می دهد، واقعا هیچ انسانی نمی تواند دیگری را فدا کند یا بهای زندگی خود را به خدا بدهد، زیرا فدیه زندگی آنها گران است و هرگز کافی نیست. بنابراین اگر خورشید سکهای طلا در یک جیب و ماه سکهای نقره در جیب دیگر باشد، کهکشان راه شیری باشد، مرواریدهایی در گردن بند دور گردن شما باشد، یا ستارگان درخشان، صورتهای فلکی، آلماسها در تاج یا در نیم تاج باشند، روز مرگ هیچ ارزشی ندارد. این ثروت نامشروع است. نمیتواند ما را از بزرگترین دشمنمان، یعنی مرگ، نجات دهد. بنابراین هیچ مقدار پولی شما را نجات نخواهد داد که تا ابد با آن زندگی کنید و شاهد نابودی باشید. این در مورد همه صادق است. زیرا او می‌بیند که حتی خردمندان نیز می‌میرند، نادانان و احمقان همه به طور یکسان باید هلاک شوند و ثروت خود را برای دیگران به جا بگذارند. گورهای آنها، خانه‌های ابدی آنها و محل سکونت آنها برای همه نسل هاست، هرچند که آنها سرزمین‌ها را به نام خود می‌نامند. می توانی اسمت را روی آب بنویسی؟ آب در این دنیا دوامی ندارد. و بنابراین او به این جمله می رسد که انسان با آن شکوه و جلالش دوام نخواهد آورد. او مانند حیوانی است که نابود می شود. اما حالا احمق برای همیشه می میرد. همه می میرند، اما احمق برای همیشه می میرد. او زندگی ندارد. این راه همه کسانی است که اعتماد احمقانه دارند. با این حال، پس از آنها، مردم از غرور آنها استقبال می کنند. سپس شما با این فرانمادگرایی عظیم مواجه می شوید. آنها مانند گوسفندانی هستند که برای شیول تعیین شدند و مرگ چوپان آنها خواهد بود. تصور کنید که مرگ چوپان شماست و شما را به فساد، مرگ، زوال و نابودی زندگی سوق می دهد. آن چوپان شماست. اما حالا توجه داشته باشید، صالحان صبحگاه بر آنها حکومت خواهند کرد. و اینجاست که تمایز را داریم. درستکاران در روزی جدید بر آنها حکومت خواهند کرد. او هنوز هیچ مکاشفه روشنی از رستاخیز که با رستاخیز عیسی مسیح از مردگان آشکار شود، ندارد. اما او می‌داند که روز بهتری در راه است، زمانی که درستکاران، کسانی که زندگی خود را کاملاً با کلام خدا مطابقت می‌دهند، صبح بر آنها حکومت خواهند کرد. اما سپس او به سوی شریران باز می‌گردد. صورت آنها در شیول، گودال، خواهد سوخت و جایی برای سکونت نخواهد داشت. اما اکنون توجه کنید، در حالی که سطر سوم 5، 6 و 7 میگه که به راستی هیچ انسانی نمیتواند دیگری را باج دهد. حالا در سطر سوم او میگوید، اما خدا جان مرا از قدرت شیول نجات خواهد داد. بنابراین هیچ انسانی نمیتواند ما را از مرگ نجات دهد، اما خدا میتواند ما را از شیول، از قلمرو مردگان نجات دهد. وقتی جلال خانه‌اش از قدرت افزون شود، زیرا او مرا خواهد گرفت. این کلمه‌ای است که برای الیاس به کار رفته است که خداوند او را گرفت. و بنابراین او سارا را دارد. بنابراین او میگوید وقتی مردی ثروتمند می شود، وقتی جلال خانه‌اش افزایش می‌یابد، نترسید. زیرا وقتی بمیرد، چیزی با خود نخواهد برد. جلالش پس از او فرو نخواهد رفت. زیرا اگرچه تا زنده است، خود را سعادتمند می داند. اگرچه وقتی برای خودت خوب عمل می کنی، مورد ستایش قرار می گیری، اما روح او به نسل پدرانش خواهد رفت که دیگر هرگز نور را که نور زندگی است، نخواهند دید. و بنابراین انسان در جلال و شکوه خود بدون درک مانند حیوانی است که هلاک می شود. بنابراین ترجیبند، و من این را می گویم، شما نمی دانید یک متن به چه معناست تا زمانی که بدانید معنای اون چیست. و این ترجیبند، همانطور که در مزمور 42 و 43 آمده است، به خدا امید داشته باش. این ترجیبند، کلید فهم مزمور است که همه ما میمیریم، اما کسانی که نمیفهمند، برای همیشه میمیرند. و خدا روح مرا از گور رهایی خواهد بخشید، فدیه خواهد داد. بنابراین اهمیت ترجیبند همین است. من در مورد تکنیک ها صحبت کردم و شما به دنبال ترجیبند هایی هستید که به شما بینشی در مورد معنای مزمور می دهند. آنها بسیار مهم هستند. صفحه 302 این باید باشد و شما تضاد دارید. تضاد چیزهایی را که متفاوت یا متضاد هستند به هم مرتبط یا در کنار هم قرار می دهد. بنابراین برای مثال همه اینها را می توان هم در روایت و هم در نثر و هم در شعر نشان داد. یکی از مثال‌های مورد علاقه من از تضاد و مقایسه در انتهای کتاب داوران و پس از آن کتاب اول سموئیل است. ما داریم این زمان برتری فلسطینیان بر اسرائیل است و آخرین داور داوران سامسون است. پدرش مانو است. مادرش فقط به عنوان همسر مانو شناخته می‌شود. همسر مانو در تضاد با حنا قرار می‌گیرد و با او مقایسه می‌شود. حنا نسل بعدی پس از سامسون است. به مقایسه توجه کنید. این همسر مانو هست. او فرزندی ندارد. او نازا است. او نمیتواند فرزندی داشته باشد. و این حناست، نسل بعدی در اشغال یا برتری، هژمونی فلسطینیان. و او فرزندی ندارد، اما به تفاوت توجه کنید. همسر مانو دعا نمی کند. در واقع او احتمالاً بچه نمی خواهد. حنا دعا می کند. همسر مانوه کاریزماتیک ترین قاضیای را که اسرائیل میشناخت دارد. او به تنهایی میتوانست ارتش فلسطینیان را شکست دهد. او این کار را با جالوت انجام داد. او دوباره این کار را انجام داد. نه، داوود این کار را با جالوت کرد. منظورم این است که او این کار را با استخوان فک یک علاق انجام داد. او هزاران فلسطینی را کشت. در مرگش، وقتی معبد را ویران کرد، رهبران را کشت. او هزاران فلسطینی را کشت. هیچ کس به اندازه سامسون کاریزماتیک نبود. بنابراین همسر مانو هیچ دعایی نکرد، بلکه فرشته ای از جانب خداوند بر او ظاهر شد. این یک معجزه واقعی است. او این شخصیت بسیار کاریزماتیک را دارد و او اسرائیل را نجات نمی دهد. و بعد حنا را داریم، نه فرشته خداوند، نه معجزه، فقط دعا. او پسر می خواهد و برای پسری از خیشاوندان پادشاه دعا می کند. به دعای او در اول سموئیل 2 گوش می دهید. او برای پادشاه، یعنی مسیح خداوند، دعا می کند. پسرش قرار است اولین پادشاه اسرائیل را منصوب کند و پادشاهی را برقرار سازد. خب، اینجا مقایسه و تضاد دو مادر را در یک موقعیت می بینید. یکی از آنها معجزه دارد. او کاریزمای زیادی دارد، اما او و همسرش به عنوان والدین شکست خورده هستند. از طرف دیگر، حنا را دارید که هیچ معجزه‌ای نکرد، فقط دعا کرد. سامسون یک پیامبر است. چیزی که او دارد قدرت عظیم سامسون نیست. تنها چیزی که او دارد کلام خداست. او قدرت اخلاقی دارد و اسرائیل را نجات می‌دهد. بنابراین این مقایسه و تضاد بینش فوق‌العاده‌ای در مورد چگونگی آمدن پادشاهی خدا به شما می‌دهد. بنابراین هنگام خواندن مطالب خود به مقایسه و تضاد توجه کنید. بنابراین اولین مزمور پر از تضاد بود. گفتیم که 3 بند وجود دارد که دلیل خوشبختی یا سعادت هستند. سپس تصویر رفاه را داشتیم. بنابراین هدف مقابله با شریران در تضاد با کلام خدا بود. تصویر درخت حیات در مقابل کاه بود. نتیجه این شد که صالحان در داوری نخواهند ایستاد. آنها هلاک خواهند شد، اما صالحانی خواهند بود که برای خداوند که راه صالحان را می‌داند، خواهند ایستاد. بنابراین شما مقایسه و تضاد عظیمی را که در آنجا در جریان است، می‌بینید. این نمونه بارزی از شاعرانگی است که باید به دنبال مقایسه و تضاد باشید. ما در مزمور 23 مقایسه‌هایی دیدیم. ما 3 موقعیت مختلف را دیدیم که خداوند به یک چوپان تشبیه شده است. اما صالحانی خواهند بود که برای خداوند که راه صالحان را می‌داند، خواهند ایستاد. بنابراین شما مقایسه و تضاد عظیمی را که در آنجا در جریان است، می‌بینید. او به عنوان یک چوپان گوسفندانش را تغذیه می‌کند. او گوسفندانش را احیا می‌کند. او از گوسفندانش محافظت می‌کند. سپس در بیت 5 او مانند شیخی در خیمه می‌شود و همه چیز تکرار می‌شود اما تشدید می‌شود. حالا او برایشون سفره‌ای پهن می‌کند. او آنها را احیا می‌کند. او روی سرش روغن می‌ریزد و همه اینها محافظت می‌شود. همه اینها در حضور دشمنش است. سپس او به صورت آب و هوایی به صحنه پایانی می‌رود. گوسفند بودن در چراگاه خوب است، اما مهمان بودن در چادر بهتر است. اما واقعیت این است که من برای همیشه در خانه خداوند با حیات جاودان ساکن خواهم بود. بنابراین ما این مقایسه را برای توسعه مطالب داریم. همچنین باید به منطق چگونگی بسط مطالب توجه کنیم، همانطور که در مزمور 2 منطق چگونگی انسجام این بندها را مورد اشاره قرار دادیم. همچنین به تشدید نیز توجه می کنیم. معمولاً مانند شعر در بین سطرها تشدید وجود دارد. فرمول این است که گمنهای 1-3 گناه و سپس این واقعیت پیش می آید که همیشه تشدید وجود دارد. بنابراین می توانید ببینید که در مزمور 23 تشدید وجود دارد و شما مراقب تشدید هستید. بنابراین در مزامیر دارید 1 که با پیروزی به پایان می رسد که خداوند راه صالحان را می داند. بنابراین آنها با خدای ابدی هماهنگ هستند، اما راه شریران بیگانه از خدا آنها هلاک می شوند. بنابراین تقریبا همیشه یک لحظه اوج در انتهای مزمور شما وجود دارد که می خواهید به اون توجه کنید. حالا ما در مورد ساختارها یا برخی الگوهای ساختاری صحبت می کنیم. 3 الگوی معمول وجود دارد که مطالب با آنها کنار هم قرار گرفتند. همانطور که در مزمور 110 دیدیم، می تواند یک الگوی متناوب وجود داشته باشد. شما ابر و پریم و پریم پریم دارید. می توانید یک الگوی متحدال مرکز داشته باشید و آن ابر به است. و می توانید یک الگوی کیاستیک داشته باشید. شما ابر قس پریم به پریم و پریم را دارید. بنابراین من آن را به تصویرسازی آب تشبیه می کنم. الگوی متناوب ابر و پریم به پریم پریم. آنها مانند امواجی هستند که می آیند و یک موج روی موج دیگر قرار می گیرد. و موج بعدی همیشه شدیدتر از موج قبلی است. بنابراین جزر و مد در حال آمدن است. ما این را در مزمور 110 دیدیم. بنابراین سرانجام او تمام زمین را فتح می کند و شکست نخواهد خورد. او آن را دنبال خواهد کرد حتی اگر قرار باشد با آب تجدید شود تا اینکه به عنوان مثال به پایان راهپیمایی پیروزمندانه خود برسد. یک الگوی کیاستیک مانند یک الگوی متحدال مرکز است. من آن را به جزر و ماد تشبیه می کنم، جزر و ماد به داخل و جزر و ماد به خارج. می آید، می رود. و سپس یک الگوی کیاستیک دارید. مثل این است که سنگی را در برگ‌های بیاندازید و سپس از آنجا موج بزند. بنابراین ابتدا و انتها در امتداد خط منطبق می شوند. اما لحظه بحرانی جایی است که سنگ به محور برخورد می کند. و این برای تفسیر کل کتاب مقدس واقعا مهم است. برای مثال اجازه دهید الگوی متقارن متناوب را نشان دهم. برای مثال داستان معروف الیاس در کوه حوریب. مانند موسی او در غاری است و قرار است از جانب خدا وحی دریافت کند. به الگوی متناوبی که تفسیر می کند رویا چیست توجه کنید. داستان از آنجا شروع می شود که الیاس در غاری است و کلام خداوند آنطور که گفته شده بر او نازل شده است. در ادامه خداوند از او می پرسد ای الیاس اینجا چه می کنی؟ و سپس او پاسخ می دهد من برای خداوند لشکرها بسیار غیرت داشتم. و سپس او با تلاش برای گرفتن جان من داستان را تمام می کند. سپس خداوند به سوی او باز می گردد و به او می گوید با او صحبت می کند. و سپس صحنه را داریم. ما بادی را داریم که صخره ها را از هم جدا کرد اما خدا در باد نبود. سپس زلزله رخ داد و خدا در زلزله نبود. و سپس آتش رخ داد و خدا در آتش نبود. اما بعد ما این تناقض صدای سکوت محض را داریم. آنقدر صدا داشت که واقعا میشد اون را شنید به اصطلاح زمزمه. سوال این است که آتش، زلزله، باد، زلزله، آتش و سکوت محض نماد چه چیزی هستند؟ فایدهش چیست؟ ما آن را در توازی متناوب میابیم. چون دوباره میخوانیم حالا داستان ادامه پیدا میکند صحنه به ما گفته میشود که او در غاری بوده که اون صدا آمده. سوال این است که ایلیا اینجا چه کار میکنی؟ پاسخ این است که من برای خداوند بسیار غیرت داشتم و حالا آنها سعی دارند جان مرا بگیرند. سپس خداوند فرمود و سپس مسح هزائیل پادشاه سوریه و مسح یهو پادشاه اسرائیل توسط آرامی ها را داریم. و سپس مس علیشه را داریم و آنها مخرب هستند زیرا به موازات آن به ما گفته شده است که هزائیل قرار است بکشد. آنچرا که هزائیل نکشد یهو خواهد کشت. و آنچرا که یهو نکشد علیشه خواهد کشت همونطور که مثلا 42 کودک را کشت. بله مثلا 42 کودک در بیتیل. با توجه به این تشابه فکر میکنم کاملا واضح است که باد ویرانگر هزائیل است. زلزله‌ی ویرانگر یهو است که مرگ را به ارمغان می آورد. آتش الیشه است که با آتش مشخص می شود. اما اکنون ما سکوت محض خدا را داریم، 7000 نفری که هرگز در برابر بل سر تعظیم فرود نیاوردند. و اتفاقی که می افتد این است که مردم فقط داستان را می خوانند و یک مفهوم ضمنی از آن می سازند. این صدای کوچک شماست. اما اگر ادبیات را مطالعه کنید، این چیزی نیست که هست. این وجدان تو نیست. این اکثریت خاموش، اقلیت خاموش است. و 7 عدد تکمیل است. این عدد الهی است. این عدد کامل است. و 1000 عددی بیشمار است. این یک عدد بزرگ است. یک عدد بزرگ کامل. و چیزی که من از توازی متناوب میفهمم، تفسیر صدای کوچک و بی حرکت است. بنابراین شما نمیدانید یک متن به چه معناست تا زمانی که بدانید معنای آن چیست. و کاری که آنها اینجا در روایت انجام میدهند، ما در اشعاری که بررسی کردهایم نیز میبینیم. من به توازی متناوب اشاره کردم. یا یکی دیگر را در نظر بگیرید، یک توازی متحدال مرکز، نه، یک کیاستیک. من این را به نصر در اول پادشاهان از 1 تا 11 نشان میدهم. توجه کنید که چگونه با شروع می شود پیامبری که در جانشینی سلطنتی مداخله می کند. یعنی ناتان مداخله می کند. بنابراین این آدونیا نیست که پادشاه است، بلکه سلیمان خواهد بود که پادشاه خواهد شد. اما به حرف الف در صفحه 305 توجه کنید که در پایان سلطنت سلیمان یک پیامبر مداخله می کند و جانشینی سلطنتی را تعیین می کند. یک پیامبر قرار است دهه قبیله را از سلیمان بگیرد. و او قرار است جانشینان سلیمان یعنی رهبعام را منصوب کند. فصل دوم فصل اول بود، جایی که پیامبر در جانشینی سلطنتی مداخله می کند. سپس در فصل دوم سلیمان تهدیدات علیه امنیت خود را از بین می برد. و کلمه کلیدی در آنجا تکرار این جمله این است، همانطور که تخت سلیمان استوار شد. بنابراین او تهدید یوآب را از بین برد. او تهدید ابیاتار را از بین برد. او تهدید آدونیا را از بین برد و تاج و تخت خود را تثبیت کرد. به عبارت در فصل 11 توجه کنید، قبل از اینکه یک پیامبر جانشینی سلطنتی را تعیین کند، یهوه تهدیداتی را برای امنیت سلیمان مطرح می‌کند. او یربعام را برمی‌انگیزد. او پادشاه آشور را برمی‌افرازد و آنها تخت او را به عنوان چیزی که در حال فروپاشی است، سرنگون می‌کنند. به جای اینکه تثبیت شود، در حال فروپاشی است. او امنیت سلیمان را تهدید می‌کند. به وعده اولیه سلطنت سلیمان، زمانی که برای حکمت دعا می‌کند، توجه کنید. شکست غم‌انگیز سلطنت سلیمان را نشان می‌دهد، زمانی که او با زنان خارجی ازدواج می‌کند و به پول اعتماد می‌کند و قانون تثنیه مبنی بر عدم تکثیر زنان و اسب‌ها برای خود را نقض می‌کند. دوباره از فصل سوم تا فصل چهارم سلیمان از محبت خود برای مردم استفاده می‌کند. سلیمان از محبتش برای خودش استفاده می کند. او همانطور که ملکه سبا نشان می دهد، در تجمل زندگی می کند و هرچه در سفرهاش دارد برای خوردن داره. ای شما مقدمات ساخت معبد را فراهم کرده اید. ای سلیمان معبد را وقف می کند و خدا در فصل هشتم به او هشدار می دهد. و سلیمان معبد را می سازد. و سلیمان معبد را تجهیز می کند. بنابراین می توانید الگوی کیاستیک را ببینید. به توجه کنید اول پادشاهان ساعت 7:01 تا 12 است. سلیمان ساخت معبد را متوقف کرد. اونجا جایی است که او کاخ را برای ملکه مصر می سازد و کاخ خودش را می سازد. او خدا را در اولویت قرار نداد. نقطه عطف سلیمان آنطور که معمولا گفته می شود ازدواج با زنان بیگانه نیست. نقطه عطف سلیمان زمانی بود که از اولویت دادن به معبد دست کشید و خانه‌اش را در اولویت قرار داد. از آنجا به بعد، برای سلیمان کم و بیش رو به زوال است. این توازی و ساختار کیاستیک است. و ما این را در مزمور 92 دیدیم. ما توانستیم ساختار کیاستیک را ببینیم که در مرکز آن، خدا به طور کلی حکومت می کند و در دو طرف آن در یک سه نقطه، خدا از طریق پادشاه خود، دشمنانش را از بین می باره. و ما آن را در آنجا نشان دادیم. بنابراین ما به دنبال کلمات کلیدی هستیم. ما به دنبال تکرار ترجیبند هستیم. ما به دنبال انواع مختلف ساختارها یعنی متناوب، متحدال مرکز یا کیاستیک هستیم. و چیز دیگری که شما به دنبال آن هستید، جنس است. اگر دارید مطالبی رو طرح می‌کنید و نمی‌دونید که آیا با بند قبل یا بند بعد یا با مطلب قبل یا مطلب بعد از اون مرتبط است، این کار بسیار عمدی است. این یک نوع است. می تواند به هر دو صورت باشد. و این جنس از خدای درگاه ها گرفته شده است، یک سر که به دو جهت مختلف نگاه می کرد. این ماهی از ژانویه است که به سال گذشته و به سال جدید نگاه می کند. و معمولا یک دوره گذار وجود دارد که به گذشته و آینده نگاه می کند. برای مثال در مزمور 24 با مضمون خداوند چوپان است و همه چیز تمام است دیدیم این به صورت سوم شخص است. خداوند چوپان من است و او مرا در کنار آبهای آرام هدایت می کند و غیره. اما سپس به دوم شخص تغییر می کند. بله اگرچه از دره سایه مرگ عبور می کنم از هیچ بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. او دیگر درباره خدا صحبت نمی کند. او اکنون با خدا صحبت می کند و این باعث می شود که همه چیز بسیار روان باشد. بنابراین وقتی او اکنون خدا را به عنوان شیخی در خیمه معرفی می کند، می گوید شما در حضور دشمنم سفره‌ای برای من آماده می کنید. و بنابراین در پایان بنمایه چوپان، او به دوم شخص تغییر می کند تا شما را به بند دوم منتقل کند، یعنی او مهمان خیمه خداوند است. این یک جنس است. وجود این نوع لحظات گذار در مزامیر بسیار بسیار رایج است. تکنیک دیگری که آنها استفاده می کنند، تعمیم و تفصیل است. بنابراین تعمیم این است که ای جان من، خداوند را ستایش کن و تمام نعمتهای او را فراموش نکن. و این تعمیم است. سپس او تمام مزایای خود را فهرست می کند، چه کسی تمام بیماری های شما را درمان می کند و غیره. همچنین آمادگی و پیشبینی وجود دارد. یعنی برای مثال، اغلب در مزامیر مرثیه، او یک درخواست مقدماتی دارد و سپس آن را بسط می دهد. این موضوع به عنوان مثال در مزمور 51 دیده شد. او می گوید تمام گناهان مرا پاک کن و مرا بشوی، مرا پاک کن و طاهر گردان. این درخواست مقدماتی بود. اما سپس در درخواست اصلی، از خدا خواست که او را با زوفا پاک کند و پاک گرداند. و طلب بخشش کرد. خب، شما متوجه شدید. خب، بیایید نگاهی به مزمور 51 بیندازیم تا نکته را روشن‌تر کنیم. می توانید دادخواست مقدماتی را ببینید. سپس می گوید، پس از رحمت، درخواست این است که تمام گناهانم را پاک کن. و آیه دوم، مرا از ناپاکیان پاک کن، مرا فرود آور، مرا پاک گردان. و سپس درخواست اصلی او را در آیه هفتم داریم، مرا با زوفا پاک کن و من پاک خواهم شد، مرا بشوی و من در برف پاک خواهم شد. بنابراین او درخواست تطهیر کرد. و سپس همچنین برای بخشش پزشکی قانونی، او میگوید روی خود را از گناه من بپوشان و تمام گناهان مرا پاک کن. بنابراین او یک دادخواست مقدماتی و سپس در حال آماده شدن برای دادخواست اصلی بود. باز هم اینها همه تکنیک هایی هستند که در سراسر ادبیات کتاب مقدس پیدا می کنید. همانطور که در مزمور 73 دیدیم، خلاصه هایی وجود دارد که نوعی خلاصه سازی است. این مایه این گونه است. آنها همیشه بیخیال هستند و از این قبیل. می توانید بازجویی کنید. یعنی با یک سوال شروع می کنید و سپس به سوال پاسخ می دهید. ما این را در مزمور 15 دیدیم. شما شاملوهایی دارید که مانند یک پاکت شروع و پایان نیابند. این بسیار بسیار رایج است. بنابراین ما در مزمور 8 داریم، ای خداوند، پروردگار ما، نام تو چه باشکوه است در تمام زمین. و این کل مزمور را قاب می گیرد. تو کبیسه گیری داری. یعنی می توانید در یک مسیر باشید و سپس متوقف شوید و مطالب کاملا جدیدی را معرفی کنید. برای مثال، در داستان داوران و حنا، 6 داور اصلی که با سامسون پایان می‌یابد، معرفی می‌شوند. سپس در فصل 7 با داور بعدی که سموئیل است، ادامه می‌یابد. انریک می‌گوید فقط داوران نیستند که مشکل دارند، بلکه مشکل اصلی کاهنان هستند. بنابراین شما 2 داستان از شکست کاهنان دارید. شما کاهن مرتد را دارید که نوه موسی است و فرقه دروغین را تأسیس می‌کند و دان را. سپس کاهن سنگدل و شرور را با صیغه‌اش دارید که او را به قتل می‌رساند. او تمام ملت را به یک جنگ داخلی سوق می‌دهد که تمام قبیله بنیامین را از بین می‌برد و تقریباً نابود می‌کند. مشکل واقعی کاهنان هستند زیرا آنها دروازه‌بان نیستند. آنها از کلام خدا حمایت نمی‌کنند. بنابراین شما کاهن مرتد یوناتان پسر گرشوم پسر موسی را دارید. سپس این کاهن سنگدل و شرور را دارید که یک کنیز دارد، او را به قتل می‌رساند و ملت را به جنگ داخلی می‌کشاند. سپس به کتاب اول سموئیل می‌رویم و می‌توانیم به یک قاضی، آخرین قاضی که سموئیل است، برگردیم. و شما این نوع افزایش تعداد را دارید. این در مزامیر رایج است. بسیاری از اوقات منتقدان منابع می‌خواهند بگویند که ما 2 مزامیر داریم. من به این موضوع قانع نشدم. برای مثال به مزمور 24 نگاهی بیندازید. این موضوع با توجه به آنچه در مورد مزامیر مربوط به بر تخت نشستن و حکومت خدا گفتیم، بیشتر قابل درک خواهد بود. مزمور معروف، مزمور داوود، زمین و هر آنچه در آن است، از آن خداوند است، جهان و همه ساکنان آن. زیرا او آن را بر دریاها بنا نهاد و بر آبها استوار ساخت. ببینید، این برای من بسیار شبیه مزمور 93 است، جایی که خداوند در لباس جلال و جبروت پوشیده شده است. او زمین را بنا نهاد. و در آن نقطه است که خداوند پیروز شده و جهان و آفرینش را بنا نهاده است. و او آن را بر دریاها، نماد هرج و مرج، بنا نهاد و او از آبها قدرتمندتر است. من انتظار دارم که در آن لحظه پادشاه جلال به شهر برود و تاجگذاری کند. آیه 7. ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید. اما این کار را نمی کند. این رویداد آن را متوقف می کند و صحنهای کاملا جدید را معرفی می کند. و اکنون نه تنها خداوند پیروزمندانه وارد شهری می شود، بلکه اکنون قوم او نیز با او وارد می شوند. اما چه کسانی وارد می شوند؟ چه کسانی می توانند از کوه خداوند بالا بروند؟ چه کسانی می توانند در مکان مقدس او بایستند؟ کسی که دستان پاکی دارد، این رفتار اوست. قلبی پاک در انگیزه هایش دارد، کسی که به بت اعتماد نمی کند یا به خدای دروغین قسم نمی خورد. آنها از جانب خداوند برکت و از جانب خدای نجات دهنده خود تبریه خواهند شد، مانند نسل کسانی که او را می جویند یا روی تو را جستجو می کنند. ای خدای یعقوب. بنابراین او در مورد خداوند و پیروزی او توقف می کند و آن را با مردمی که به داخل یک شهر می روند مطابقت می دهد. و بعد او با این جمله برمیگردد، ای دروازه ها، سرهایتان را بالا بگیرید. می توانم لحظه‌ای اینجا مکس کنم. دارم سعی می کنم بفهمم کجا دارم در مورد معنی دروازه ها، سرهایتان را بالا بگیرید بحث می کنم. ببینیم کجا در موردش صحبت کردم. اوه بله، قبلا در موردش صحبت کردم. قرار بود در مورد به تخت نشستن در مورد مزمور 110 باشد. باید به آن سخنرانی در مورد مزمور 110 برگردیم. فکر میکنم بحثم همینجاست. دارم سعی میکنم پیدایش کنم. توی صفحه 296 یادداشت‌هایت هست. اونجا بود که در مورد این موضوع بحث کردم، اینکه بالا بردن سر به چه معناست و اینکه او یک پیروز است چه اهمیتی داره. من این را از مزمور 24 مثال میزنم. بیایید در مورد کبیسه صحبت کنیم. بنابراین با بازگشت به مزمور 24، پس از صعود قوم به کوه خداوند و پیروزی در کنار خداوند، زیرا آنها به عهد خود با او وفا می کنند و برکت دریافت می کنند. و آنها کسانی هستند که جویای روی تو هستند. او به پادشاه که وارد می شود برمی گردد و می گوید، ای دروازه ها، سرهای خود را بالا ببرید، ای درهای باستانی برافراشته شوید. پادشاه جلال ممکن است وارد شود. بنابراین سوال این است که این چه ربطی به دروازه هایی با سر دارد. آنها در شرق باستان نمی دانستند، آنها درهایی که مانند امروز بالا می روند را نمی شناختند. من فراموش کردم که شما به آن نوع دروازه چه می گویید، اما آنها دروازه را بالا می بردند. عکس‌هایش را می دیدی. در زمان داوود چنین چیزی وجود نداشت. در روی لولا می چرخید. او در مورد نعل درگاه صحبت نمی کند. او به دروازه ها شخصیت می بخشد و به گمان من از تصاویر اوگاریتی استفاده می کند. بنابراین من در مورد این موضوع بحث می کنم که منظور از بالا بردن سرهایتان، ای دروازه ها، چیست؟ ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال وارد شود. این در صفحه 296 یادداشت های شماست. دایره برج‌های دروازه شخصیت پردازی شدند که مانند شورایی از بزرگان منتظر بازگشت ارتش و جنگجوی بزرگش که به نبرد رفته است، نشسته و تعظیم کرده و مضطرب نشسته است. در متن اوگاریتی، تصویری از شورای خدایان را می‌بینیم که در کوه آل، یعنی زفون، گرد هم آمدند. با نزدیک شدن فرستادگان دشمن اصلی بعل، شاهزاده سی، خدایان تعظیم کرده و ترسیده هستند، نقل قول از متن اوگاریتی، سرهایشان را بر روی زانوهایشان بر روی تخت پادشاهی خود انداخته و با ترس و ناامیدی نشستند. و سپس بعل، پادشاه جوان، وارد می شود و آنها فریاد می زنند، فرستادگانش فریاد می زنند، ای خدایان، سرهایتان را بلند کنید. بنابراین در متن اوگاریتی، ورود بعل به کوه مقدس خود و شورای خدایان دیگر را تشبیه می کند، آنها ناامید می شوند زیرا فکر می کنند که او در برابر شاهزاده سی، نماد هرج و مرج و مرگ شکست خورده است. اما حالا اعلام می شود که بعل پیروز شده است. و می گویند سرتان را بالا بگیرید که به شورا اشاره دارد. و من برداشت می کنم، البته این گفتهی پروفسور هاروارد است که دروازه های شهر که شهر را احاطه کردند به عنوان یک شورا شخصیت پردازی شدند. پادشاه به نبرد رفته است و آنها می ترسند که او شکست خورده باشد. اما اکنون او پیروز شده است. و او میگوید ای دروازه‌بانان سرهایتان را بالا بگیرید و آنها برای استقبال مجسم میشوند. و در مزمور 24 ادامه می دهد که پادشاه جلال می تواند وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قوی و توانا، خداوند قدرتمند در نبرد. ای دروازه ها، سرهای خود را بالا ببرید، ای درهای قدیمی، آنها را بالا ببرید تا پادشاه جلال بتواند وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قادر مطلق. او پادشاه جلال است. او کسی است که همه دشمنان خود را شکست می دهد. و بنابراین شما این همنشینی را بین خدایی که در خلقت پیروز بوده است، دارید. و سپس همنشینی ارتشی را دارید که با او وارد می شوند. و سپس به دروازه ها گفته می شود که بالا برده شوند، به صورت شخصی سازی شده. آنها دل سرد و دل سرد شده اند. اما در تمام این پیروزی ها، پادشاه شکوه از راه می رسد. این طبیعی است. وجود جابجایی بین مطالب مربوط به سرودهای مذهبی طبیعی است. غیر معمول نیست. و این نشان می دهد. سرزمین در خداوند شاد باشید. خداوند را با شادی عبادت کنید و با سرود به حضور او بیایید. بنابراین از شما دعوت شده است که بیایید و در خداوند شاد باشید. اما قبل از اینکه شما وارد شوید، او می‌آیستد، این را بدانید، خداوند خودش خداست. و ما، اسرائیل، قوم او هستیم. ما قوم او و گوسفندان چراگاه او هستیم. و پس از افزودن این اعتراف که یهوه، خدای اسرائیل، خداست و اسرائیل قوم اوست که از طریق آنها پادشاهی خود را برقرار می کند، ادامه می دهد، نه تنها در خداوند شاد باشید، بلکه اکنون می گوید، با شکرگزاری از دروازه های او وارد شوید، با ستایش به صحنه او بروید، شکرگزار باشید و نام او را بخوانید زیرا خداوند نیکوست. رحمت او جاودانه است و وفاداری او از عصری به عصر دیگر پایدار است. باز هم نوعی فاصله بین ورود به پرستش وجود دارد. اما قبل از ورود این را بدانید، اعتراف اسرائیل را بپذیرید که خود خداوند خداست. در صفحه 307 تکنیک دیگر بینامتنیت است. آنها به مطالب دیگر اشاره می کنند. بنابراین همونطور که در مزمور 8 دیدیم، تقریبا همون سفر پیدایش یک است که به موسیقی تبدیل شده و به شعر تبدیل شده است. او به بشر گفت که بر گاوها و گله‌ها و حتی حیوانات وحشی و غیره حکومت کند. او همانطور که دیدیم باب اول سفر پیدایش را از بر می کند. همچنین به تصویرسازی صحنه نیز توجه شده است. خب می دانید در تصویرسازی صحنه ای چه بود؟ داشتم فکر می کردم مثلا در شکسپیر در هنری چهارم و ماجرا از جایی شروع می شود که پادشاه ولز و پادشاه اسکاتلند علیه هنری و پسرش هری شورش می کنند. شکسپیر چطور آن صحنه را شروع می کند؟ این صحنه به نبردی اوج گیرنده بین این دوکا و هنری و پسرش هری منتهی می شود. طوری که او شروع می کند با نگاه کردن به خورشید و قرمز خونین آن شروع می شود. با در میان درختان زوزه می کشد. این صدا مثل صدای شیپور می گوید. همه چیز برای روز نبرد آفتاب لعنتی بادی که مثل شیپور می وزد و نبرد آماده شده است. این یک روز تاریک است. این یک روز طوفانی است و این در تخیل اوست. اما خدا هماهنگ می کند، نه در تخیل خود، بلکه در تاریخ واقعی. در مشیت الهی او زمینه مناسب را فراهم می کند. بنابراین برای مثال، وقتی داوود از ابشالوم فرار می کند و با سه نفر روبرو می شود، با هوشای، با سیبا و با شمعی ملاقات می کند. همه اینها در اول سموئیل 15 و 16 آمده است. هوشای دوست وفاداری است. سیبا دورگه است. او با بیوفایی به اربابش مفیبوشت به داوود وفادار است. و او درباره مفیبوشت دروغ میگوید. و سپس نفر سوم شمی است. حالا هوشایی یک دوست وفادار است و او فرستاده شده تا شورای ابشالوم را شکست دهد. او قرار است شورای اخیتوفل را شکست دهد. و بنابراین هوشایی بازگردانده می شود. به نظر من سیبان وفاداری مختلطی دارد. او با علاقهایی که بارشان کشمش و نان و شراب غذا برای سیر کردنشان بود، نزد داوود آمد. اما او این کار را با خیانت به اربابش مفیبوشت انجام داد، زیرا داوود از او پرسید، مفیبوشت کجاست؟ و او گفت که امیدوار است پادشاهی به او بازگردد. وقتی داستان را مطالعه می کنید، می بینید که او یک آدم رک و راست است. و سپس نفر سوم شمعی از نوادگان شایول است که داوود را نفرین می کند و به سمت او سنگ پرتاب می کند و او را به خاطر کاری که با جدش شایول کرده ظالمی خونریز می نامد. اما توجه کنید که خدا چگونه همه اینها را صحنه سازی می کند. اوشایی در قله کوهی است که به گید نزدیک تر است. زیمای در پایین شیب کوه است. او ترکیبی از رنگ هاست و در پایین کوه شیمی قرار دارد. بنابراین این صحنه قطعاً طوری طراحی شده که نشان دهد چه کسی به خدا نزدیکتر است و چه کسی کاملاً از خدا دور است، زیرا شیمی اساساً کاملاً از کوه دور است. و بنابراین شما تصویرسازی صحنه‌ای دارید بسیار عمدی. هیچ چیز اینجا تصادفی نیست. و بنابراین شما داوود را دارید، او به کجا می رود، در مزمور 5، کجا دعا می کند. صبح است. من صبح منتظر خواهم ماند، مانند نگهبانی که منتظر پاسخ دعا است. و او نیز صبح دعا می کند. و صبح در خاور نزدیک باستان، روز داوری پس از شب بود. خدای عدالت در خاور نزدیک باستان، شمش بود که خورشید است. و بنابراین غروب خورشید، خورشید صبح است که امید به عدالت در پرتو یک روز جدید را می‌داد. و شما همچنین به نامگذاری توجه کنید، در نهایت، همانطور که در مزمور 91 آمده است، او از چهار نام از خداوند متعال، قادر مطلق، خداوند و آل، خود خدا، استفاده می‌کند. خب، اینها برخی از تکنیک‌هایی هستند که آنها با آنها معنای خود را جاسازی و پنهان می‌کنند. بسیار خوب. این به شما بینشی می دهد که شاعران برای سرودن چه می کنند. و واقعاً یک معنای پنهان دارد که باید از این تکنیک ها آگاه باشید. باید این لنز ها را بگذارید تا بتوانید آن را ببینید. تا زمانی که این لنز ها را نداشته باشید، اون را بیشتر از آنچه فکر می کنم در اول پادشاهان 7 دیدم، نمی بینید و این نقطه عطف کل داستان بود، زیرا یاد گرفتم که به دنبال تقاطع ها بگردم. بسیار خوب. خداوند همه شما را حفظ کند. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 23 رویکرد بلاغی و فنون شعری است.